بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند تعریفشان چیست؟ مرحوم نائینی تعریف خاصی ذکر نکرد، فقط فرمود برخی از حقوق مثل حق القرض قابل نقل و انتقال نیستند، برخی دیگر فقط قابل نقل و انتقالند به بعض الاشخاص مثل حق القسم زوجه، قابل نقل است به ذره و حمود نه به دیگران. حضرت امام در اینجا اشکال کرد به ایشان که چرا حق القسم فقط قابل نقل است به ذره، به شخص ثالث هم قابل نقل است؟ اون شخص ثالث می شود مالک حق القسم این زوجه، نه اینکه اون شخص ثالث حق المزاجعه پیدا می کند با این مرد، نه، حق المزاجعت حق مزاجعت ذاک الزوج مع زوجته میشه در اختیار اون شخص ثالث. ایشان تعبیرشون اینه که میفرمان اون وقت اون شخص ثالث که ما مثال میدادیم به بنگاهی میاد مصالحه میکنه با اون ذره، مثلا اون ذره میاد میگه آی بنگاهی ما یک شب از چهار شب کممونه، شنیدیم که حق القسم هووی ما رو تو خریدی، بیا با ما مصالحه کن، به ما واگذار کن. این تعبیر حضرت امام هست. ما از این عبارت حضرت امام اینطور استظهار میکنیم که اگر اون ذره آمد و حق القسم را از این بنگاهی مثلا خرید یا صلح کرد، حق القسم اون ذره تا حالا یک شب از چهار شب بوده، حالا میشه دو شب از چهار شب. ظاهر این تعبیر اینه که ینتقل حق القسم الى ذاک الشخص الثالث فیمکن ان یتصالح مع الذره، با هووی دیگر این زوجه که آمد حق القسم را فروخت، ولی به نظر ما این وجهی نداره. چرا؟ برای که فرض کنید یک مردی چهار زن داره، یکی از این چهار زن پول داره، از بد قیافه و بد اخلاق، میاد حق القسم سه تا زن دیگر رو میخره، یا مستقیم یا از بنگاهی که آمد حق القسم های این سه زن را خرید، از اون بنگاهی میخره، وقت حق داره الزام کنه زوج را بگه چهار شب کلن حق القسم برای من شد، اجازه نمیدم جای دیگه بری، باید هر چهار شبش بیای پیش من، میگه آخه من این یک شب هم به زور می اومدم، چه الزامیست که من رو الزام میکنی؟ و واقعا هم زوج حق داره، چون حق القسم زوجه، حق القسم زوجه یعنی حق دارد الزام کند زوج را. بله؟ خانم فروشنده حق القصد، میدونم ظاهر کلام امام. خب من عرضم اینه، همینو میخوام عرض کنم که این تعبیر امام، من استظهارم این بود اگر اشتباه نکنم، تعبیر این بود که شخص ثالث حق القسم را میخرد از این زوجه فروشنده حق القسم و بعد مصالحه میتواند بکند با ذره. خب مصالحه با ذره که چی؟ ظاهرش اینه که این ذره که یک شب از چهار شب حق القسم داد، میاد از بنگاهی حق القسم این زوجه فروشنده حق القسم را میخرد. ظاهرش اینه که اون وقت این ذره بالاصاله یک شب از چهار شب دل شرا شب دیگر از چهار شب، حالا اگر سه تا زن بودن و سه تاییشون هم حق القسمشون رو، یعنی سه تا حبو داشت این خانم و هر سه تا هم حق القسمشون رو فروختن، این خانم چهار شب یک شب دل اصالت سه شب هم به شرا حق پیدا میکنه. ظاهر کلام امام اینه، اما به نظر ما وجهی نداره، چون این زوج میگه شما به این خانم پولدار بدشکل میگه که شما اصلا علت این که من رفتم ازدواج مجدد کردم وجود شما بود، شما یک شب از چهار شب حق القصد دارید به چشم، اما شبهای دیگر تو مالک شدی حق القسم اون زوجه های دیگر را، تو میتونی من رو الزام کنی برم پیش اونها. نتیجهش اینه که اگر بخوام جای دیگری برم شب رو در مسافرخانه بخوابم، شما میگی که من اجازه نمیدم. بله این درسته، اما این که الزام کنه این زوجه خریدار حق القصد که باید بیایی پیش من، به نظر ما این وجهی نداره. خب به هر حال حالا اونم میگیم، حالا اونم عجله نکنیم. اما این فرمایش حضرت امام بله؟ نه، برای اینکه حق القسمی که شارع جعل کرده بود، جعل کرده بود برای اون زوجه الف به قول آقا، خب این زوجه ب مالک حق القسم زوجه الف می شود، چطور اجبار کند زوج را که نزد من بیا و با من بیتوت کن؟ بله بله، یعنی میتونه کاری بکنه که اون اختیار دیگه دست اون زنهای دیگر نباشه. یک شب رو که حق این ذره هست شوهر ملزمه، اما شبهای دیگر رو نه، شوهر ملزم نیست، فقط شوهر حق ندارد مسافر خانه درود بخوابد بدون اذن این ذره، و اون زنهای دیگر هم حق ندارن اجبار کنن نزد ما بیا، اما این ذره نمیتونه اجبار کنن نزد من بیا، تو یک شب از چهار شب بیشتر حق الفصل ندار. اما مشترک یعنی چی؟ نه، حق الخط حق زوجه است، حق الزوج حق الاستمتاع است، شب و روز نمی شناسد، یک شب از چهار شب نمی شناسد. مشهور کجا بود؟ خدا خیرش بده. عرض شود خدمتتون که ببینید ما منتها یک عرضی داریم، و اون اینه که اصلا به چه دلیل حق القهر قابل نقل است؟ به چه دلیل؟ این که ظاهر کلام امام اینه که مسلم گرفتن حق القهر قابل نقل است، اختلافشون با مرحوم نائینی سر اینه که منقول الی منتقل الی حتما باید ذره باشد یا بنگاهی هم میتواند باشد. مرحوم نائینی میگه منتقل الیه حق القهر ذره باشد، چون او میتواند حق مزاجعت با زوج داشته باشد نه شخص دیگر. امام میفرماید که نه، و هر کسی میشود حق القهر را واگذار کرد، یعنی حق المزاجعت حق مزاجعت زوج مع زوجتهی، این بنگاهی هم میشه مالک حق المزاجعه زوج با زوجتهی، نه حق المزاجعه زوج با بنگاهی. ما اشکالمون اینه که به چه دلیل اصلا حق القهر قابل نقل است. حالا شما اگر میخواهید به عمومات تمسک کنید، احل الله البیع الصلح جائز بین المسلمین تجارتا عن تراض منکم، ان شاء الله عرض خواهیم کرد که در مواردی به این عمومات می شود تمسک کرد که احراز کنیم عرفا این حق قابل نقل و انتقال است. این رو بعد عرض حالا توضیح خواهد. اما این من یادم نیست روایت رو بیاری آزداری روایت رو نه خود روایت خود روایت رو بیاری من نه ببینم مفادش چیه. اسقاط حق القهر مسلم جایز است، دلیل دو دلیل معتبر داشتیم، صحیحه زراره و صحیحه از دوست خدمتتون که حلبی بود که مفادش این بود که زن تمام حقوقش را میتواند اسقاط کنه. یعنی میگه تعبیر اینجور بود که میگفت که انظر فی لیلتی فتن عدها ماشه و ما کانت ما ذالک من شیئن فهو لک و دعنی علی حالی. حضرت فرمود اشکالی ندارد، زن میگوید سایه تو بالای سرم باشه هیچ چیز نمیخوام، حق القهر هر کاری خواستی بکن با ما سوا ذالک من شیء فهو لک، حق القهر قابل اثبات است یقینا. کلام در این است که قابل باب 11 از ابواب القسم و النشوذ و سائل الشیعه حدیث 1 و حدیث بله و حدیث زرارم حدیث شش باب یک از همین ابواب باب شش حدیث یک. اما ظاهر این روایت اینه که حق القصد قابل اثبات و ما انظر فی لیلتی فسنع بها ما شئ و ما کان و ما سوا ذلک من شیء فهو لک. حضرت فرمود هذا هو الصلح، هذا هو الصلح، هیچ اشکالی ندارد. ظاهر هذا هو الصلح یعنی اثبات کرد حق القصد را. اما اون تعریفی که مرحوم محقق اصفهانی کرد برای حق قابل نقل و انتقال، ضابطه محقق اصفهانی فرمود گاهی شخص ذوالحق مقوم حق، و گاهی مقوم حق نیست. مثلا حق الولایه قوامش به پدر است، معنا ندارد پدر این حق الولایه را به دیگری نقل بکند. حق الوصایه، حق الخیار، حق الشفعه، حق الوصایه، حق الرهانه، اینا متقومن به ذوالحق، یعنی به این شخص. قوام حق الولایه به پدر است، قوام حق الوصایه به وصی است و ها. اما برخی از حقوق هم متقوم به شخص ذوالحق نیستند. ایشان این گونه فرمودند مثل حق التهجیر درست است که اولا و به ذات برای مهجر ثابت است حق التهجیر، اما متقوم نیست به شخص او، قصور ذاتی دارد که شامل دیگران نمی شود، نه این که متقوم است به شخص مهجر. اینجا عموم دلیل تجارتا انتراز و امثال ذالک میاد قصور ذاتی رو حل میکنه و میگه که قابل نقل و انتقال است. در مورد انتقال به ارث هم همین ضابطه رو ایشون مطرح کرده، فرموده که گان یک حقی قوامش به مورثه، قوام یک حقی به مورثه، مثل حق الولایه. حالا آقا ولی بود مرد، به ارث که نمی رسد به فرزندانش، یا حق الوصایه، یا حق القسم، زنی مرد حق القسمش منتقل بشود به مادرش. اما اینها قابل ارث نیستند. اما بعضی از حقوق هم اصول ذاتی دارند که مختصند به مورث ولی متقومه به مورث نیستن، مثل حق التهجیر. خب مورث مهجر است نه وارث، اما متقوم نیست حق التهجیر به مورث. این حق که متقوم نیست به شخص مورث، این به عموم دلیل عرض منتقل می شود به ورا. حق الخیار را هم جزء همین حقوقی می دانند که متقوم به مورث نیست. متقدر نیست گاهی حق الهدانم قابل ارث نیست متقدم است به شخص مورث. کجا دلیل آورده شد که اینجا دلیل میخواد؟ همش ادعا بود. حالا رسید به حق الهدانه دلیل میخواد. یعنی گاهی قوام مثلا یه حق قوام حق الهدانه به امه حالا توضیح میدم قوام عرفی قوام حق الهدانه فرمودن به مادر است. حالا اون حق الهدانه که برای امه حالا این مادر مرد پدر و مادر او بگن ما حق الهدانه داریم به ارث رسید به ما نه یه جز مثال هایی که زده شده برای تقوّم حق به مورث اینها فرق هم میکنه ها. گاهی عرف میگه که حق خیار متقوّم است به شما و قابل انتقال اختیاری به غیر نیست، ولی در عرف میگه نه متقدم به مورث نیست و قابل نقل و انتقال غیر اختیاری به واسطه اب هست. ما به نظرمون این یک عبارت اخرایی فرمایش محقق اصفهانی از قابلیت عرفیه برای نقل و انتقال، و الا چه فرق است بین این موارد که یکیشو گفتید حق متقدم است به این ذوالحق مثل حق الولایه، حق الهدانه، حق الشفعه، بعضی ها رو فرمودید متقدم به اینها نیست، دلیل قاصر است، دلیل اولی قاصر است از ثبوت این حق برای دیگران، عموم تجارتا انتراز یا عموم عرض می آید توسعه می دهند. اینها ضابطه نداره، ضابطش اینه در نقل و انتقال اختیاری اون این را قابل نقل و انتقال بداند یا ندان. حالا من عرض کنم بازگشت فرمایش ایشان باید به این باشه که هر چیزی را اون قابل نقل و انتقال بداند، این مشمول عمومه تجارت الانفراد و این مطلب درست بود. اما این به درد ارث نمیخوره. پس ما دو ادعا داریم، یکی این که در نقل و انتقال اختیاری اگر عرفاً قابل نقل و انتقال بود عموم تجارت الانفراد شامل آن میشود و مشکلی ندارد. اما در ارث ما مشکل داریم. حالا من مشکل ارث رو بگم که بحث مهمی است، روش تعمل کنید، بعد برگردم به بحث نقل و انتقال اختیاری. مشکل ارث مطلبی است که مرحوم آیخویی در ارث الخیار هم در مصباح الفقهاء و هم در تنقیح و فی المقاصد بحث احکام الخیار مراجعه بکنید، آخر خیارات فی احکام الخیار راجع به ارث الخیار. ایشان میگوید علل قاعده اگر نبود اجماع که خب کنارش هم زبان حال آنکوینه که اجماع لا عبرت به، اگر نبود اجماع و اجماع هم بود هم لا عبرت به، اگر نبود اجماع عدم انتقال حق الخیار بود به ورثه. فتوای آخوی در منهاج و صالحین اینه که خیار به ارث میرسد. اگر پدری مرد خیار حیوان داشت در اون سه روز، پنج تا پسر داره، این پنج تا پسر مجموعاً حق الخیار رو به ارث میبرن، یعنی یک حق الخیار برای مجموع این پنج فرزند که باید با هم جمع بشن یا استیفا کنن حق الخیار رو یا اسقاط کنن. اما از نظر استدلالی ایشون میگه دلیلی نداری بر ارث الخیار. چرا؟ بیان ایشون اینه، میگه موضوع ارث ما ترکه، ما ترک در عین خارجیه عرفاً صدق میکنه. آقا پول داشت گذاشت و رفت، ما ترکه. اما در حق از کجا معلوم که این حق را گذاشت و رفت؟ شاید این حق را با خودش به گور برد. شما نمیگید فلاحو نمیدونم فلاحو نصف و فلاحو نمیدونم ما ترک و اینا، موضوع ما ترک. این ما ترک یعنی اون چرا که رها کرد و رفت. این میگه حق الخیار رو آقا با خودش به گور نبرد، گذاشت دارد. اینه. بعد ایشون میگه که پس باید اول ثابت کنیم که این حق الخیار بعد از موت او هم باقی است، بعد بگیم وارث او فرزندش است. چه کسی میگوید حق الخیار باقی است تا مصداق ما ترک باشد؟ روایت هم اگر میخوایید روایت ضعیف و سند هم بهش استدلال کنید، ما ترکه المیت من حق فلوارثه، ما ترکه المیت من حق هذا اول کلام که ارث الخیار حق الخیار ما ترکه المیت من حق باشه. بله ما ترکه المیت من حق میگه، میگه حقی که ترکه او، نه حقی که اخذه معه الى القبر. بله از خارج ارتکاز اغلا مثلا بر این است که حق التهجیر باقی میماند بعد از موت مهجر، اما وارث کیست؟ شارع گفته وارث قل الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. اما چیزی که معلوم نیست که ترکه الرجل او اخذه معه الى قبره، این که شبهه مصداقیه ما ترکه. بله ترکه او یعنی رها کرد و رفت. رها کرد و رفت چی میگه رها کرد و رفت؟ حیوان چون عینیه، برای که الان صداشو میشنویم، صدای بعبعشو میشنویم، خب ترکه او میدونم حق الخیار رو چی میگه؟ ترکه او، شاید با رفتن او تمام شد حق الخیار، دود هوا شد، یا به تعبیر ما با خودش به گور برد. آقای خویی بعد میگن استصحاب بقاء بقاء حق الخیار بعد موت مورث مبادا جاری کنید خودتون رو گول بزنید. یعنی آقا استطاب میکنیم بقای حق الخیار را بعد موت المورث میشه مصداق ماترک، چون ماترک یعنی ما بقی بعد موت ویه. استطاب میگه هذا الحق حق الخیار کان بابو. بله اگر عین خارجیه باشه بله خب اما ملموس نیست، حق ملموس نیست، ملموس نیست. آیا وقتی که این پدر مرد حق الخیار را رها کرد ترکت یا از بین رفت؟ مثال بذارم برای این که روشن بشه. در شرط الخیار للاجنبی بنده با آقای معاملهی کردیم، کتابی از ایشون خریدم به شرط این که برای شما تا یک هفته خیار فرق باشه. شما خدا انشالله حفظتون کنه. شرط گذاشتم، مثال دیگه بزنیم مکدرتون نکنیم، شرط گذاشتیم با آقا که زید تا یه هفته خیار فرق داشته باشه. آقا دو روز بعد زید فوت کرد، ورثه زید میگن خب ما ترک زید یکیش حق الخیاره نسبت به خرید خانه امر توسط بکر. آقا من شرط الخیار برای زید قرار دادم، زید رفت، این ورثه چی میگن؟ ورثه میگن حق الخیار پدر من بود، به ما چه که چجور حق الخیار برای او ثابت شد؟ خب شرط کردن حق الخیار را متعاقدن برای اجدبی که پدر ما بود. باشه، اطلاق دلیل ارث میگیرن. شما میگید نه، هیچ فقیهی منتظر نشده که حق الخیار للاجنبی به ارث میرسد به ورثه اجنبی. اشکال آخوینه تو حق الخیار مشتر الحیوان هم کی میگه به ارث میرسه به ورثه او؟ کی میگه این مصداق ما ترکه؟ چجور در اون شرط الخیار للاجنبی میگید مصداق ما ترک نیست یا مشکوک هست که مصداق ما ترک باشد؟ اینجا هم همین است. اما اگر بناس جواب بدم آقا نوبتش مقدم بفهم. حق و تهجیر را عرف و عقلا میگن باقی. حالا اگر ثابت بشه از خارج که حق الخیار برای مشتر الحیوان برای متبایعین قبل ان یفترقا باقی بعد موت الخیار، عقلا این رو باقی بدانند، حرفی نیست. اما اگر شک داریم که عقلا باقی میدانند یا نه، شارع شک داریم باقی میداند یا نه، این مشکوک مصداق ما ترک باشه. آی خو ما ترک تست کنه، یعنی بگنی حق الخیار رو گذاشت و رفت، حالا برای چی مونده؟ دلیل اسم میگه که اولو رحم به ازام اولا ببرد. اما اگر ندونین اصلا حق الخیار باقی مونده یا نه، پس شبه مصداقی ما ترک میشه. آی خویی فرموده است نگویید که استصحاب بقاء الخیار بعد موت المورث، میگه خیار باقی پس مصداق ما ترک هست. آی خویی فرموده دو تا اشکال بهتون میکنیم. یک، استصحاب در شبهات و حکمیه را ما قبول نداریم. استصحاب بقاء الخیار، استصحاب در شبهه حکمیه ما قبول نداریم. دو، استصحاب بقاء الخیار بخواهد عنوان ما ترک را اثبات کند اصل مثبت است. خب به نظر ما اصل اشکال های خویی بله، چون شما مثل این که استثاب میکنید عدم الاتیان و به صلات را فلوقت، بعد میخوایید اثبات کنید فوت الفریضه را. چجور اصل مثبته؟ استثاب میکنید، استثاب کنید بقای حق الخیار را، پس بگید حاضر ممن ما ترک، میشه اصل مثبت. حالا من سلام آنسوی را تکمیل کنم، هازا فی سن ال، پس با این بیان ارث الحقوق رو خط قرمز روش کشید آنسوی، الا ما طبق من دلیل خاص او من دلیل خاص لفظی او اغلایی کون هازا الحق المعین قابلا للعرض، مثل حق و تحجیب، مثل حق و القصاص. حالا آی خود هر دقیق خدمتون که در رابطه با بیع القبل آی خود این به شرط ارتکازی که من خیار قبل دارم، این شرط ارتکازی اینه که تا من هستم خودم و بعد از من ورثم، اون دیگه ارث نیازی ندارد باشد. از اول شرط ارتکازی میتونه اینجور باشه که تا که شرط ارتکازی این خیار قبل مستمر است الی ما بعد موتی. یک وجه دیگری هم آقای خویی در بحث خیار قبل ذکر کرده برای ارث و خیار القبل، توضیح نمیدم. خیار الحیوان مثلا شاره برای ما شک داریم نه، برخی از حقوق برای شخصه و تحقق الازاله برای امه، سر نمی کنه دیگه. برخی از حقوق ارتکاز اغلا یا دلیل شرعی داریم که این قابل ارثه، یعنی باقی میمارد بعد از موت مورد، اما دلیل ارث میگه وراث اینها هستن، طبقه اولا هستن، ارثشون هم لذت رو مثل حظ الانثیینه. خب کلام های چی؟ حق الخیار رو وصیت کنه؟ همونم اول کلامه. بله حالا تونست فروشش حالا بذارید دانو همین مطلب نکردیم، اما اضافه هم بکنم آقای خویی فرموده و ها کذا در نقل و انتقال به بیع و نحوه. آقا دلیل اهل الله البیع، دلیل تجارت عن تراض، دلیل از صلح و جائز، موضوعش چیزی است که قابل عرفی باشد برای نقل و انتقال. اول باید ثابت کنی حق الخیار قابل نقل و انتقال از عرفم، تا بعد بیایی به اهل الله البیع تمسک کنی، پس از صلح و جائز تمسک کنی. اگر نمیدانی که عرفاً قابل نقل و انتقال هست یا نیست این حق، توسط به دلیل عام نفوذ بیع و تجارت و صلح میشه توسط به عام در شبهه مصداقیه. یه جمله هم آقای خویی داره، کلام آقای خویی رو تمام کنم. آقای خویی فرموده که ما یه چیزی گفتیم دل همه رو سوزوندیم، گفتیم اصلا حق حکم شرعیان، حکم شرعی مگه قابل نقل به غیر است؟ مگه قابل این است که شما حکم شرعی رو به دیگران منتقل کنید، دیگران را مالک حکم شرعی بکنید؟ با اون تعریفی که ما کردیم از حق که حکم حکمون شرعی، حکم شرعی تابع موضوعه که معنا نداره تمدید کنی حکم شرعی را به دیگران. ولذا ایشون میگه هر کجا که دلیل داشتیم که قابل نقل و انتقاله، متعلقش نقل و انتقال میشه، یعنی زمین منتقل میشود به شما از منی که حق و تهجیر دارم. منتها چجور من زمین متعلق حق بود، برای زمین را منتقل می کنم، این زمینه را این جهواره خودش می دم طرف شما، زمین تا حالا متعلق حق و تهجیر من بود، زمین را منتقل کردم به شما به عنوان این که متعلق حق و تهجیر شما بشه. در واقع نقل متعلق حقه، اما خود حق به حکم شرعی قابل نقلی، قابل تملیک نیست. این خلاصه فرمایش آقای خویی. ما شروع کنیم، اما یه جمله عرض کنم راجع به این ارث الخیار. اشکال آقای خویی اشکال قدیم که به چه دلیل ارث الخیار ثابت هست. فقط ما در مورد معاملات معتقدیم که ارتکاب اغلایی هست، که خیار در معاملات قابل ارثه و اون خیارهای شرعی مثل خیار مجلس و یا حیوان هم عرفاً بر وزان سائر خیارها جعل شد. یعنی ظاهر عرفی البیعان بالخیار مالم یفترقا، این همون خیارهایی که اغلا هم در بی دارن، خیار تخلف شر، خیار قبل، و اون خیارها چون قابل ارتد به ارتکاز اغلا، ظاهر دلیل خیارهای شرعی اینه که بر وزان همونه. در خیارهایی که شارع میگه نه خیاری که من اجنبی شرط شده، این ادعای ما شاید به خاطر همینه که آقای خویی در فتوا گفته حق الخیار قابل ارث. اما اگر نبود این مطلب، انصاف اینه اشکال آقای خویی اشکال قویه، و این استتاب بقاء حق الخیار هم که آقای خویی مطرح کرد اصلا جان داشت مطرح کنه تا بعد جواب بده. اصلا این شبهه که آقا استتاب میگه حق الخیار بعد از موت این میت باقی، کجا باقی؟ اون حق الخیاری که برای این میت بود با موت میت ما ترهرا الله، بابا اون خیاری که گفت مشترن حیوان بالخیار، اون حکم خیار برای اون مورث یقینا منعدم شد. شک می کنم در حدوث فرد جدید خیار برای مورث اون هم همینطوره، اون حق و تهجیر مورث از بین رفت. باز اون موضوع، اون حق پدر با موت پدر رفت، یک حق جدیدی که مشروط الحدوثه. اون اصلا مثل آقا پدر زید مالک این دار بود، بعد پدر مرد، این ملکیت فرزند دار ملکیت جدیده. اقتصاد و بقای ملکیت کلیه قسم سالشه. اون ملکیت پدر از دل و حق پدر سمون شد، رفت جدید هم مشکو کنه دوسته. و اگر نبود این اشکال که ما اصلا میگیم جا نداره اون اقتصاد های کنی مطرح کنه بعد بیاد جواب بده، دو تا جواب، اصلا جا نداره اون اقتصاد رو مطرح کردن. اقتصاد بقای خیار بکنیم، استطاعت بقای خیار جدید کلی قسم ثالثه. و الا اگر جا داشت این استثاب، اشکال اول آن کوی به این استثاب که مبنایی استثاب در صورت میگه خب ایشون قبول نداره، مشهور قبول داره، استثاب اشکال دومش هم درست نیست. چرا؟ اینکه اصل مثبت نیست. عرفن ما ترک یعنی ما مات و بقیه ملکه او حقه، اصلا متقامتی از ما ترک اینه، اصلا ما ترک یعنی عنوان مشیر عرفن به موضوع مرکب، بمیرد پدر و مال او باقی باشد، حق او باقی باشد، این دست مثبت نمیشه. ولذا آقای خویی من شک میکنم بابام این خونه رو بخشید به مادرم یا نه. استثاب میگه باقی بود بر ملک پدر این خانه، شک میکنم ما پدرم این خانه رو به نامادرین بخشید یا نه. استثاب میگه نه نبخشیده تا مرد. آقای خویی استثاب بقای ملکیت پدر من نسبت به این خانه چجور مقابل اثبات کنه این خونه ماترس پدرمه؟ خب اگر نامادرین این خونه رو مالک شد از پدرم، دیگه این خونه ماترس نیست. آقای خویی استثاب بقای ملکیت اصل مثبته برای اثبات ماترس؟ شما خود قبول میکنید و قطعا قبول نمیکنید، چون عرفاً ماترک یعنی ما مات الاب و بقیه ماله او حقه. خب مستشکل میگه استثاب میگه بقیه حقه او الان، پس اشکال اساسی بکنید، بگید اصلا استثاب بقیه استثاب کلی قسم ثالثه. این راجع به که ما قبول کردیم باید از خارج ثابت بشود به ارتکاز اغلا یا به دلیل خاص که این حق باقیست و قابل ارث است، و الا تمسک به دلیل ارث ماترک میشه تمسک به آن در شبه مصداقیه. اما راجع به بحث نقل و انتقال اختیاری انشاءالله فرمودم.